رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
ساعت 19 و همکارانم در برنامه بدون خط خوردگی.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
به نام خدا. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم هر جا که هستین سالم و سلامت باشین. من امیر علی عسکری به اتفاق همکارانم در برنامه بدون خط خوردگی در خدمت شما هستیم در 14 روز اسفند ماه 1401. امیدوارم که حدود 50 دقیقه ما رو همراهی بفرمایید. بریم سراغ موضوعات برنامه امشبمون و ببینیم که چه رویدادهایی رو می‌خوایم پیگیری کنیم. در برنامه امشب مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان و فضاسازی سیاسی علیه کشور رو پیگیری می‌کنیم. در بخش رصد هم ظرفیت سازی رسانه‌های ماند رو درباره این مسمومیت‌ها خواهیم پرداخت. در پرونده ویژه‌مون هم به بحث گفتمان سازی جدید در عرصه حکمرانی انقلاب با محوریت زنان رو داریم و بحث پیگیری طرح‌های مسکن‌سازی در تهران رو هم خواهیم داشت. ۳۱۰۳۵ سامان پیامک رادیو گفتگوی که میتونین با ما در ارتباط باشین. موضوعاتی که فکر میکنین در برنامه باید مطرح به شما پیگیری کنین رو حتما برای ما ارسال بفرمایید. دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران سفر کرد و بیانیه مشترکی هم از طرف ایران و آژانس صادر شد. میخوایم درباره این ابعاد همکاری های ایران و آژانس با توجه به این بیانیه مشترک صحبت بکنیم با جناب آقای جلال فیاضی، کارشناس مسائل سیاسی و بین المللی. آقای فیاضی سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب آقای عسکری و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. وقت شما هم بخیر، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. آقای فیاضی، بیانیه مشترک در ایران و آژانس منتشر شد. ایران آمادگی خودش رو برای ادامه همکاری و دادن اطلاعات و دسترسی بیشتر برای رسیدگی مسائل باقی مونده اعلام کرده. سوال حالا اینه که این انتظار محقق میشه که آژانس تحت تاثیر مقاصد سیاسی قدرت ها قرار نگیره؟
ببینید، نکته ای که ابتدا من باید عرض بکنم اینه که سیاست جمهوری اسلامی در ارتباط با آژانس سیاست همکاری مشترک بوده در چارچوب مقررات و قوانین آژانس و همینطور اهداف و برنامه های صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران در حوزه هسته‌ای. و تقریبا هیچگاه، گرچه فراز و نشیب همکاری ایران و آژانس داشته، اما هیچگاه منجر به توقف نشده. بنابراین آنچه که تا کنون اتفاق افتاده و در این سفرم اتفاق افتاده هم در چارچوب همین مسئله، این رو یک نکته رو باید توجه داشته باشیم. نکته دیگه میشه به هر حال آژانس در مقاطعی تحت تأثیر فضای بین المللی و فشارهای سیاسی قدرت ها قرار میگیره، که البته خب این فراز باز هم فراز و نشیب داشته و این امیدواری هست که به هر حال یک مقداری حالا بعد از این در این مرحله نوع برخوردها یک مقداری تعدیل بشه، اگرچه هیچگاه این فشار در واقع قدرت ها به نهادهای بین المللی از بین نمیره. بستگی به مسئولین رده بالای این نهادها دارن که چقدر بخوان از خودشون استقلال نشون بدن. اما در مورد این همکاری ها با توجه به این که یک مدتی توقف درش ایجاد شد و تحقیرهایی درش وجود داشت، بعضی از موضع گیری های نامطلوبی از سوی آژانس که تحت تاثیر همین مسائل سیاسی بود اتفاق افتاد، به هر حال این تفاهم نامه و این بیانیه مشترک در حقیقت در پی حسن نیت جمهوری اسلامی برای همکاری با آژانس و راستای
حالا سفر آقای گروسی رو چطور دیدین؟ البته تو این کنفرانس خبری که حالا برگشته بود لحنش لحن آرومی بود، یعنی حالا بعضی از خبرنگارام مخصوصا دیگه دو تا رسانه های فارسی زبانم هی میخواستن شیطنت بکنن و یا حرفی تو دهنش بذارن، لحنش یه لحنی بودش که انگار که میخوان به یه نتایجی برسن.
بله، یک ادبیات نسبتا بهتری نسبت به گذشته و مخصوصا در از این فاصله ای که یک مقدار خلا ایجاد شد، گاهی ادبیات به اصطلاح خوبی از آقای گروسی ندیدیم، ولی این بار تو این سفر ادبیات بهتری ازش نشون داده شد و به خاطر همین هم فکر میکنم این توافق انجام شد، اگرچه بعدش گفته شد که نحوه راستی آزمایی مشخص شده، ولی برای آنچنان که در این بیانیه مشترک اومده ایران داوطلبانه قبول کرده، به خاطر اینکه اصولا سیاست جمهوری اسلامی ایران بر مبنای استفاده غیر صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای نیست، بنابراین هر نوع اقدام داوطلبانه ای که کمک میکنه به راستی آزمایی و کاهش تنش رو خود در سیاست جمهوری اسلامی بوده، گرچه حالا در حد در داخل کشور و هم در خارج از کشور این گونه همکاری ها مخالفان خودش داره.
درسته.
سیاست جمهوری اسلامی بر اساس همکاری متقابل بوده با آژانس. امید هست که برها با این بیانیه هم یه مقداری آژانس رفتار خودش رو مستقل‌تر بکنه و هم ایران با توجه به همکاری های داوطلبانه‌ای که اعلام کرده زمینه های برخی از سوء تفاهم هایی که بعضی از کشورها ایجاد کردن رو برای رفعش زمینه های فراهم بکنه، تا در مجموع برایند کار هم همکاری های ایران و آژانس رو گسترش بده و هم بعضی از بهانه هایی که در ارتباط با موضوع برجام
همون سوال من هم الان همینه،
طرفین قرار گرفته یه مقداری به اصطلاح این بهانه ها رفع بشه.
درسته آقای فیضانی، سوال من همینه که این توافق ایران و آژانس فکر میکنین که به موضوع برجام کمک میکنه؟
من تصورم اینه که اگر روندش بر اساس همین بیانیه پیش بره و درش خلالی اتفاق نیفته، قطعا به موضوع مذاکرات برجام کمک میکنه، چون به هر حال اروپایی ها و آمریکایی ها هم دهنشون در این زمینه تغییر کرد، بیشتر بر روی همین خلایی بود که بین یا به نوعی، حالا اگر این واژه رو درست باشه، تنشی بود که در ارتباط با همکاری های ایران با آژانس حداقل الغا شد. به نظرم در صورتی که این موضوع و این بیانیه مشترک درست پیش بره و در چارچوب خودش پیش بره، کمک میکنه به این که زمینه های احیای مذاکرات برجام فراهم بشه.
درسته نتانیاهو هم نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم عصبانی شد.
بله.
البته مبادی رافائل گروسی فردی مناسبیه که اظهارات نامناسبی رو
نامناسب میکنه. بعد آقای اصولا رژیم صهیونیستی تو این در این زمینه هر گونه اتفاقی که منجر به این بشه که روابط ایران با آژانس بهتر بشه یا در واقع موانع مذاکرات برجام برطرف بشه، عصبانی میکنه نتانیاهو رو، و به دلیل این که شاید در عرصه بین المللی قوی ترین و بزرگترین مخالف برجام و روابط ایران و آژانس رژیم صهیونیستی باشه، بنابراین این به کار بردن این واژه‌ها اگر از یک سو از رژیم صهیونیستی بعید نیست، از دیگر سو میشه این تحلیل رو داشت که نوع مذاکرات و نوع تفاهم به نحوی است که اونها عصبانی شدن و میشه از این عصبانیت فهمید که این روند مثبتی.
درسته. خیلی ممنونم جناب آقای فیاضی.
متشکرم.
اوقات خوبی داشته باشین. خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای فیاضی، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل، در خصوص ابعاد همکاری های ایران و آژانس با بیانیه مشترک دو طرف. ساعت 19 و 13 دقیقه است، همچنان با شما هستیم با بدون خط خوردگی. اگر در شهرهای بزرگ هستیم مثل تهران، حتما در خودرو هستیم. مطمئنم که در ترافیک سنگینی گیر کردید. خب برنامه ما رو از رادیو خودتون میتونین بشنوین از رادیو ماشین، اما اگر میخواین جایی برین از ماشین پیاده شدیم و میخواین برنامه ما رو پیگیری بکنید، میتونین که نرم افزار کاربردی ایران صدا رو بر روی گوشی همراه خودتون نصب بکنین. آرشیو برنامه ما هم هست و میتونین که شنونده برنامه ما و سایر برنامه های رادیو گفتگو باشید. خب در این بخش میخوایم به بحث مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان و فضاسازی سیاسی علیه کشورمون بپردازیم. خب اتفاق عجیب و غریبی افتاده و هنوزم منشأ این مسمومیت‌ها معلوم نشده، اما شاهد موج سواری جریان ضد انقلاب برای تداوم ایجاد اغتشاش در کشور هستیم و میخوام گفتگو کنم با جناب آقای هادی ثروتی، کارشناس مسائل سیاسی.
دنیا بدون خط و دیگر.
آقای ثروتی سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض سلام، ادب و ارادت دارم، در خدمت شما هستم.
این موضوع رو چطور شما میبینین؟ یک ورود معناداری غربی ها و حالا رسانه های ضد ایرانی دارن به این بحث مسمومیت دانش آموزان و دارن موج سواری میکنن.
خب ببینید، در یعنی از جمله سناریوهای مختلفی که بالاخره دشمن به عنوان ابزار علیه کشور دیگه استفاده میکنه، حالا از طریق نفوذ یا توانایی تأثیر گذاری بر افکار و رفتار دیگران طوری که مجاب بشه کشور آ نسبت به ب، سلسله اقدامات مختلفی انجام میدن، سناریوهای مختلفی تعریف میکنن. خب استهزار دارن مردم عزیز ایران که دشمن دست از سر ما بر نمیداره و از وقتی که ما خواستیم مستقل باشیم و رو پای خودمون باشیم، از این سلسله مراتب سناریوها و ترفندها علیه ما استفاده کردن. این در راستای شاید بگیم که مثلا در راستای جنگ ترکیبی که اینا شروع کرده، یکی از سناریوها همین هستش. حالا ممکنه بگید که چگونه، من مجبورم به مقداری توضیح بدم اگه اجازه بدید آقای عسکری عزیز. ببینید، آیا این ابزار، آیا استفاده از این ترفند اولین بار مثلا تو کشور ما علیه ما استفاده میشه؟ نه خیر، در دنیا از این ابزار دشمنها علیه هم دیگه استفاده میکنن، بنابراین یه چیزی نیستش که مثلا بگیم آقا فقط برای کشور ما بوده. اما الان در کشور ما کلید خورده. صدای من رو دارید آقای عسکری عزیز؟
بله بله.
بله. ببینید، مثلا کتابی هست تحت عنوان پاشنه آشیل آمریکا. در این کتاب که سالها قبل منتشر شده، آمریکایی‌ها بررسی میکنن که نقاط ضعف و قوت کشورشون چیه در خصوص سلاح‌های شیمیایی، میکروبی، هسته‌ای، گروه‌ها، همه اینها بررسی‌هایی داره فالکون رات و دیگه که دو نفر دیگه. اینها به این نقطه میرسن که مثلا آمریکا این نقطه ضعف‌ها داره. یکی از موارد همین است. مثلا میگه مثلا فلان فرقه در ژاپن فلان عملیات شیمیایی انجام داد، فلان گروه مثلا در فرض کن آمریکا، گروه های مثلا خداوندان خون و شمشیر مثلا فلان عملیات رو علیه مثلا شهروندهای آمریکایی انجام دادن، فلان عملیات در مثلا عملیات میکروبی در فلان جا انجام شد. بنابراین این ترفند ترفندی نیست که فقط صرفا مثلا فلبداهی در ایران اجرا شده باشه، اما دشمن علیه کشور دیگر استفاده میکنه، بنابراین مسبوق به حساب است. چرا حالا در کشور ما داره این قضیه انجام میشه؟ خب میدونید که ما در واقع به قول ترامپ و برخی از به اصطلاح نظریه پردازی آمریکایی، بزرگترین تهدید الان برای آمریکایی‌ها هستیم. چرا؟ چون آمریکایی‌ها ما رو مخالف منافع ملی خودشون و متعارض با منافع ملی خودشون می‌بینن. ما نمی‌خوایم این راه اونها به زعم خودشون. میگن آقا ما هر کجا هستیم می‌بینیم ایرانی‌ها تو خاورمیانه میان منافع ما رو به هم می‌زنن.
ما میگیم که آقا ما تو خاورمیانه تو غرب آسیا هستیم، شما همش اونجا هستین. این حرف ما.
ببین اون حوزه منافع حیاتی خودش رو طوری تعریف کرده که بر اساس اون حوزه منافع حیاتی به خودش حق میده که مثلا با خلیج فارس حوزه منافع حیاتی منه.
درسته.
اون برای خودش این سناریو رو چیده. بنابراین ببین، از ترفندهای مختلفی علیه ما دارن استفاده میکنن. خب جنگ ترکیبی رو هیچ کس دیگه منکرش نمیشه دیگه. هیچ آدم به اشتباه چی میگن، آدم پنج کلاس سوادم الان دیگه فهمیده که بابا دشمن یه شیطنتایی داره میکنه که در راستای اون کاری بکنه که آسیب به کشور ما بزنه، ما رو مشغول به خودمون میکنه، سرگرم کنه، امید از ما بگیره، دچار اختلافمون کنه. من این سناریوی مسمومیت‌های سریالی رو در راستای این قضیه میبینم. البته الان شواهدش هم زیاد هستش و خب قطعا عوامل به اصطلاح دشمن شناسایی خواهند شد و ما از این مرحله هم عبور خواهیم کرد و طبیعتا سرویس های اطلاعاتی عوامل اونها رو گیر خواهند آورد و به سزای خودشون خواهند رسوند. فقط اینها تنها کاری که میتونن بکنن این است که هزینه ما رو دارن زیاد میکنن. یعنی به قسمی دشمن ذلیل شده که دیگه میبینه نمیتونه با جنگ، با اقدامات ویژه، با یه سری کارها جلوی فعالیت، رشد، پیشرفت و امید مردم ایران رو بگیره، اومده به یه کارهای ذلیلانه، به یه کارهای رذیلانه، به یه کارهای پست و کوچیک متوسل شده، میاد مثلا نوجوان ما رو نشانه میگیره، میاد مثلا نسل نوجوان ما رو نشونه میگیره برای اینکه بتونه ذهن اونو فریب بده. چرا؟ چون از طریق فضای مجازی میتونه ذهنهای نونهال تازه جوان شده ها رو یا نوجوانان رو نشانه بگیره و کار تخریبی بکنه. البته بچه های مردم ایران هم بچه های باهوشی هستن و قطعا ترفند دشمن رو خواهند فهمید. مهمترین بحثی که اینجا به وجود میاد آقای عسکری عزیز این هستش که ببینید ایران چون مقتدر شده، ایران چون قدرتمند شده، ایران به لحاظ علمی، تکنولوژی، فناوری که برگ برتر جهان صنعتی بود یه زمانی و ما التماسشون میکردیم که یه دونه کوچکترین فناوری رو ما بده، الان اینا دست خودمونه. اینا از این نگرانن، میگن این نسل نوجوان و جوان رو اگه ما اجازه بدیم برن ادامه بدن، چه دختر چه پسر، اینها آینده رو ترسیم خواهند کرد در سطح جهان به لحاظ علمی، فناوری و تکنولوژی. بنابراین چیکار کنیم؟ بیایم سرگرمشون کنیم، بیایم درگیر کنیم با مسائل داخلی. از قضا تو فضای شبکه سازی هم خب اینها دارن یه کارایی میکنن. مردم ایران باید زرنگ باشن، دچار فضای اختلافی نشن. از این سناریو به هر صورت به نظر من
بله نکته مهمه. البته خب حالا اون شفاف سازی، اون پیگیری هم دستگاه نظارتی هم خب مهمه، یعنی اطلاع رسانی هم مهمه که نذاریم که ما طرف مقابلمون
الان کسانی ها مثلا گرفتن.
بله.
کسانی الان دستگیر شدن، کسانی به اصطلاح رد پاهاشون هست، قطعا رد پای دشمن در این فضا هست. مطابق ببینی از عوامل و عناصری استفاده میکنه، مثلا یه کسی ممکنه با یه مبلغ خیلی کوچیکی بهش بگه مثلا اینو این کارو انجام بده، برو اینو مثلا بریز تو مدرسه، برو توی وینو بریز تو شاه توالت، اینو بریز تو شبکه آب. این گفتم از این ترفند خود کشورهای مختلف علیه هم دیگه در دورانهای مختلف استفاده کردن که چیز پیچیده ای نیست. توجه کردی؟ منتها خب این مردم رو سرگرم این مسائل جنبی میکنن، هزینه های اون جامعه رو بالا میبرن. آمریکایی ها، غربی ها دنبال این هستن که از این طریق بیا
همین استرس
و
تنش، بعد همین استرس تنش اینا که موجب میشه خب خانواده ها درگیر میشن دیگه.
گفتم بگیم مؤلفه نفوذ یعنی توانایی تاثیرگذاری بر رفتار و افکار دیگران.
درسته.
وقتی فکر جامعه رو مشغول کردی، به لحاظ روانی روحی استرس بهش دادین، دچار استراب شد، دچار ناراحتی شد، نمیتونه تمرکز داشته باشه، درسش بخونه، اون جامعه عقب میمونه. اونا نگران پیشرفت ما هستن، به خاطر همین میگن چجوری جلو اینا رو بگیریم، میگن خودشون مشغولشون کنیم. از قضا بالاخره یه عناصر خودفروخته ای که با مبالغ کمی هم ممکنه این کارا رو انجام بدن گیر میارن، خیلی راحت میان توی ببین 500 تا بچه تو مدرسه هستش، خب کافیه مثلا به یکی رو بفریبن بیان مثلا یه وعده، شاید اصلا اصل قضیه رو بهش نگن، بگن مثلا بیا این رو چیز بکن، مدرسه ها تعطیل بشه یه چند روز، مثلا شما استراحت بکنید، نمیدونم از کلاس در برید. دیدی که نسل جوان هم بالاخره این چیز رو داده دیگه، این خصوصیات و ویژگی های مثلا شیطنت و یه مقداری از چی میگن پشت نیمکت نشستن داره. ما خودمون بالاخره نوجوان بودیم، جوان بودیم، فضاها رو دیدیم. ببینید این نسل رو نشانه گرفتن دارن چیکار میکنن؟ پس رو ذهنش، فکرش کار میکنن. یکی دلست. از این شگردها همین فضایش که الان دارن ایجاد میکنن. این فضا قطعا ما ازش عبور خواهیم کرد، ولی برای ما داره الان هزینه ایجاد میکنه. مسئولی متولیان هم باید بزن به شما با اطلاع رسانی، با آگاهی بخشی، با شفافیت فضای دشمن رو منتفی کنن، خونسا کنن و در واقع ترفند دشمن رو به شکست بکشونن.
دست شما درد نکنه آقای،
خواهش میکنم آقای عسکری عزیز، انشالله که موفق باشید، انشالله خدا جوانای ما رو حفظ بکنه، حواسشون هم جمع باشه که این موتور محرکه رو از دست ندید.
انشالله خیلی متشکرم.
یا الله
خدا حافظ. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر ثروتی در خصوص مسمومیت های سریالی دانش آموزان و فضاسازی سیاسی رسانه های ماند و جریان ضد انقلاب علیه کشور. 3035 سامانه پیامکی ماست که میتونیم با ما در ارتباط باشین. موضوعاتی که فکر میکنین که در برنامه ما باید مطرح بشه برای ما ارسال بفرمایین، همکارانم حتما پیگیری خواهند کرد. میتونین به تارنمای رادیو گفتگو، سایت رادیو گفتگو، رادیو گفتگو دات آی آر هم مراجعه بفرمایید. در بخش سوژه از شما پیگیری از ما، نظرت خودتون رو ارسال بفرمایید. در پیام رسانهای بله و سروش هم کانال رادیو گفتگو هست و میتونین که پیگیری بفرمایید. ۱۹:۲۶ است. اینجا جام جم استدیو رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی. میریم سراغ بخش رصد.
یگان عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
آقای دکتر محمد قادری سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون.
آقای قادری، ظرفیت سازی رسانه های معاند رو درباره این مسمومیت ها چطور میبینیم؟ اونم بر اساس نشست های اروپایی رضا رو به پهلوی.
خب ببینید، با توجه به اینکه با وجود اینکه خب پیگیری ها و بررسی های مستمر همچنان ادامه داره برای رسیدن به اینکه ریشه این اتفاق چه هست، اما آنچه که منطقا مشخص هست اینه که به هر حال نوع ورود و جنس ورود رسانه های معاند و جریان های ضد انقلاب به این موضوع دست کم دو تا نکته رو میتونه به ما نشون بده. اول اینکه این زن و گمان رو تقویت میکنه که شاید در بروز این اتفاق اینها یا در بخشی از بروزش حداقل نقشی ایفا کرده باشن جریان های ضد انقلاب، یا اینکه به هر شکل ممکن از این فضا دارن اون رو فرصتی مناسب برای موج سواری خودشون دارن میبینن و میخوان ازش استفاده بکنن، به خصوص اینکه جنس موج سواریه کاملا مشابهت داره با آنچه که در سه‌ماهه پاییز و در واقع دی ماه در کشور ما در مجموعه 4 ماه تحولات و اختشاشات و اعتراضاتی که وجود داشت رقم خورد. جنسش کاملا مشابه اونه. از چه نقطه نظر؟ از این نقطه نظر که اونها در بحث اختشاشات در داخل کشور ما از یک تکنیک کاملا روشن در حوزه عملیات روانی استفاده میکردن تحت عنوان اکثریت نمایی برای اینکه القا کنن به مخاطب خودشون که شما بیشمارید و در برابر شما نظام و حامیان نظام گروهی اندک بیش نیستن و شما میتونید منویات و مقاصد خودتون رو به نقطه مطلوب برسونید. در جریان سازی و جرف سازی اخیر پیرامون این موضوع معصومیت ها هم شاهد این هستیم که مثلا من دیروز داشتم در یک بازه 3-4 ساعته کانال تلگرامی BBC فارسی رو چک میکردم، یعنی بدون وقفه تقریبا 30-35 پست پشت سر همش در مورد این موضوع و اینکه فلان نقطه تو کشور، فلان نقطه تو کشور، یعنی یک بزرگ نمایی، یک در واقع جوسازی حد اکثری برای اینکه حالا هدفش چی؟ هدفش اینه که اون امنیت خاطر و امنیت روانی جامعه رو کاملا به چالش بکشه